أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در این بود که آیا جواز اجتماع امر و نهی جواز عقلی هست یا جواز عرفی، یعنی بحث در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی صرفا در جواز و جواز و امتناع عقلی است یا بحث عرفی هم هست که ما عرض کردیم بحث عرفی هم هست. مرحومای صدر فرمودند ولیکن در این حال که ما قبول داریم می تواند بحث عرفی هم باشد، اما این تفصیل
با
تفصیل که برخی مطرح کردند که جواز اجتماع امر و نهی را عقلن پذیرفتند ولی عرفن نپذیرفتند، این مطلب درست نیست. برای این که مرحوم آقای صدر فرموده است که این که برخی گفتن اجتماع امر و نهی عقلن جائزه ولی عرفن جائز نیست وجهی نداره، چون نکته این که کسانی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدن این بود که می گفتن محال است که شیء واحد هم محبوب باشد هم مبغوض. ما اثبات کردیم که با تعدد عنوان مشکل حل میشه. حب به صرف الوجود شرب الماء مثلا با بغض به عنوان غصب قابل اجتماعه و این مطلبی است که عرف هم به وجدان عرفیش احساس میکنه. معنا نداره بگیم عرف قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است هرچند عقل قائل به جواز است. بعد مرحوم آقای صدر فرموده است که البته این رو بگیم اگر کسی قائل به امتناع عرفی اجتماع امر و نهی شد ولیکن عقلن قائل به جواز اجتماع بود، فقط در خطابات لفظیه باید امتناعی بشه، چون عرف وقتی امتناع اجتماع امر و نهی رو قائل بود منشأ میشه. ظهور خطاب سله با ظهور خطاب لا تغصب تعارض بکنه، اما اگر خطاب لفظی نداشتیم اجماع داشتیم بر وجوب نماز، در اینجا ما مشکلی نداریم. اجماع داشتیم بر حرمت غسل ما مشکلی نداریم، چون بحث خطاب لفظی دیگر مطرح نیست. تا عرف بگوید ظاهر خطاب لفظی سله با ظاهر خطاب لفظی لا تقصب تعارض دارد. دلیل لبی که لفظ ندارد ولذا تنها در جایی که امر و نهی به دلیل لبی ثابت میشه نظر عقل محکمه. این فرمایش های صدر ناتمام است. اما این که ایشان فرمود وجهی نداره که ما قائل به جواز اجتماع بشویم عقلا و در این حال بگیم عرفاً اجتماع امر و نهی ممکن است. جناب آقای صدر، مگر فقط مشکل اجتماع حب و بغض بود که ما به خاطر این مشکل میخواستیم امتناعی بشویم تا بگویید که ما عقلا دیدیم این مشکل قابل حل است با تعدد عنوان؟ عرف هم این را میفهمد. خود شما فرمودید که عقلا قوام امر به حب به فعل نیست، قوام نهیم به بغض به فعل نیست. عقل میگوید قوام امر به مصلحت فعل است، ولو محبوب مولا نباشد قوام نهیم به مفسده فعل است، ولو مبغوض مولا نباشد. شما خودتون این رو فرمودید، یعنی شما فرمودید ممکن است سله بگوید چون مصلحت در طبیعی صلات هست ما امر می کنیم به طبیعی صلات که شامل صلات در مکان مغصوب هم میشه، ولو صلات در مکان مغصوب محبوب مولا نباشد، اما وافی به مصلحت هست. ولذا شما خودتون فرمودید عقلا امر به صلات متقوم به حب به طبیعت صلات نیست، نهی از غصب متقوم به بغض به طبیعت غصب نیست. اور استظهار می کند از خطاب امر محبوب بودن فعل را، عرف استظهار می کند از خطاب نهی از غصب مبغوض بودن غصب را، و این استظهار عرفی تولید اشکال می کند. پس خود شما قبول دارید در برخی از موارد عقل اجتماع را محال نمی داند ولی عرف به خاطر این استظهاری که می کنه که امر ناشی از حب است، نه ناشی از بغض است، گاهی دچار مشکل می شویم در مورد نهی از مقید و امر به مطلق. سله لا تسله فی الحمام. مرحوم آیسد اونجا فرمود عقلا اجتماع امر به مطلق سلام با نهی از حسه ای از آن قابل جمع است، ولیکن خلاف متفاهم عرفی است. خود مرحوم آیسد فرمود پس میشه بین عقل و عرف در این بحث اجتماع امر و نهی تفرقه ایجاد کرد. بله، ایشان معتقد بود با تعدد عنوان حب به صلات و بغض به قصد مشکل ندارد، اما این ادعا که فرقی بین نظر عرف و عقل نیست، نه، این ادعا تمام نیست. در امر به مطلق سله و نهی از مقید لا تسله فی الحمام خود ایشان پذیرفت که عقلا امکان دارد اجتماع امر و نهی، ولی خلاف فهم عرفی است. چون فهم عرفی میگوید امر به صلات ناشی است از حب فعلیه به صلات، نهی از صلات فی الحمام هم ناشی است از بغض فعلیه به صلات فی الحمام، و اینها با هم جمع نمی شوند. در حالی که عقل می گفت چه لزومی دارد امر ناشی باشد از حب به فعل، چه لزومی دارد نهی ناشی باشد از بغض به فعل، مفسده در فعل کافی است برای نهی، مصلحت در فعل هم کافی است برای امر، حب و بغض نمیخواهیم. پس این فرمایش های صدر که بین نظر عقل و عرف تفرقه نیست، این خلاف مبنای خود ایشونه و خلاف مسلک صحیح است. ما عرض کردیم فقط مشکل اجتماع حب و بغض نیست در بحث اجتماع امر و نهی، مشکلات دیگری هست، مثل این که در اکرم آل من با لا تکرم الفاسق عرض کردیم که عرف استظهار میکنه از این خطاب که لا تکرم الفاسق فسق حیثیت تعلیلیه است، ای لا تکرم هازا لأنه فاسقون، اکرام این فرد مفسده دارد و مصلحت تامه ندارد. عرف اینجور استظهار میکنه، این تلافی داره با اکرم عالمان که مفادش اینه که اکرام هر عالمی وافی به مصلحت است ولو عالم فاسق باشد. فقط مشکل اجتماع حب و بغض نیست، ظهور لا تکرم الفاسق اینه که لا تکرم هازا لکونه ای فاسقم، اکرام این فرد مفسده دارد و مفسده و مصلحت تامه ندارد. این ظهور عرفی است که به جنگ اکرم عالمان میره، ولو اجتماع حب و بغض با تعدد عنوان جائز باشه. و لذا ما در این اکرم عالمان و لا تکرم الفاسق عقلا گفتیم اجتماع امر و نهی جائز است، ولی عرف بین این دو خطاب تنافی میبیند. اما مطلب دوم ایشان که در اگر تنافی و امتناع اجتماع امر و نهی فقط عرفی بود، ما در خطابات لفظیه مشکل پیدا میکنیم، خطابات ادله لبیه که لفظ ندارد تا ظهور خطاب امر با ظهور خطاب نهی تعارض بکنه. جناب آقای صدر، اجماع معمولا کاشف از یک خطاب شرعیه که شارع یک خطابی داشت که این خطاب یا با بیان امام یا با فعل امام یا با تقریر امام فهمیده شد. اجماع کشف می کند از ظهور قول یا فعل یا تقریر امام، اونم ظهوره. اجماع که دلیل مستقل از کتاب و سنت نیست، کاشف از کتاب و سنت است، کاشف است از یک ظهوری که یا در قول معصوم بود و به ما نرسید، یا در فعل معصوم بود، یا در تقریر معصوم. دیدم کاشف از یک ظهوره که به ما نرسیده است. بر فرض شما بگید نه، اجماع ممکن است کاشف از ظهوری نباشد، مستقیم حکم واقعی را کشف کند بدون اینکه کاشف از ظهور قول امام یا فعل امام باشد. بله، مجمعین علم غیب که نداشتن رأی امام رو از پریدن کلاغ بفهمن، یا از ظاهر قول فهمیدن یا از ظاهر فعل. حالا سلمنا که اصلا اجماع مجمعین از باب تنقیح منات بود یا از باب حدس رأی معصوم بود، نه از قول امام کشف بکنند. بسیار خوب، این فرمایش شما که دیگه بحث از ظهور جدا میشه، میشه بحث عقلی، و چون عقلا اجتماع امر و نهی ممکنه، دیگه کاری به استظهار عرف نخواهیم داشت. این فلجمله اشکال داره باز. چرا؟ برای اینکه گاهی تنافی عرفی بین اجتماع امر و نهی یعنی ارتکاز عرف، ارتکاز عقلایی و عرفی بر تنافی بین امر و نهی. یعنی عرف میگوید اگر نماز امر دارد در مکان مغصوب، پس تنافی دارد با نه. این بحث ظهور نیست، بحث تلازمه. اونتا تلازمیست که ما با ارتکاز عرف کشف کردیم. ظهور ببینید، یک وقت ظهور ظاهر خطاب مثلا حجیت خبر ثقه اینه که لوازمش هم حجته، ظهوره. ولی تلازم ثبوتی به نظر عرف ندارد. ظاهر دلیلی که میگه که صدق العادل اینه که لوازم خبر او رو هم عمل کن. بله، اگر اینه، این ظهور از شؤون لفظه، ولی یک وقت بالاتر از ظهوره، ارتکاز عرف بر تلازم بین دو مطلب است. این شارع هم از این ارتکاز عرف رد نکرد و این مفید وسوقه به این که شارع هم بین این دو مطلب تلازم میبیند. این فراتر از ظهوره. عرف وقتی بین امر به صلات در مکان مغصوب یک نوع تلازم دید که این امر با عدم نهی تلازم دارد و با نهی تنافی دارد، این فراتر از ظهوره. این میشه وسوق به تلازم بین الامر به صلا فی المکان المغصوب مع عدم النهی. اجماعی که اماره بر لازمه ملزومش رو هم اثبات میکنه. یه فراتر از ظهور تلازمه. مثل چی؟ مثل این که شما در آبی که به اندازه نصف کره و نجسه آمدید نصف دیگری را، آمدید یک نصف کره دیگری را، با این ممتزج کردید، یعنی نصف کر داشتید متنجس، نصف کر داشتید طاهر، اینها رو با هم ممتزج کردید. عقل تنافی نمیبینه که اون نصفی که متنجس بود هنوز هم متنجس باشد، اون نصفی که طاهر بود هنوز هم طاهر باشد، تنافی ندارد عقلا. چون اجتماع نقیزین که پیش نمیاد، اجتماع زدین که پیش نمیاد، ولی عرف اونقدر ارتکازش قویست در اینجا که میگه اصلا من باور نمی کنم که اجزاء ماء واحد، اجزاء ممتزجه ماء واحد، بعضش طاهر باشه و بعضش نجس. که انصافا همینه. حالا اگر دلیل داشتیم ولو اجماع در طهارت این نصف کرد که بعدن اضافه کردیم، لازمش اینه که اون نصف دیگر که قبلا نجس بوده پاک شده. لوازم اجماع مثل خود اجماع میشه لوازم الاماره و حجت. پس این فرمایش های سر ناتمام است. اما تنبیه رابع، تنبیه رابع ولو بزرگان خیلی بهش اهمیت دادن، محقق قمی بحث کرد، صاحب فصول بحث کرد، دیگران بحث کردن، اما ما میخواییم خیلی اهمیت ندیم، سریع رد بشیم. بحث در اینه که فارق بین این مسئله اجتماع امر و نهی با اقتضاء و نهی عن العباده عن المعاملت للفساد، فارق بین این دو مسئله چیه؟ انسان اول تعجب میکنه که اونقدر واضح هست فرق بین این دو مسئله، که چه چیزی موجب شبهه شد که این دو مسئله با هم یکی باشند. شبهه ظاهراً این بوده که گفتن بحث ما در این مسئله اجتماع لبن در اینه که حل نهی یمنع من تعلق الامر ام لا، حل نهی عن الشیء یمنع من تعلق الامر به و یوجب فساده بالتبع ام لا، آیا نهی از صلات در مکان مغصوب مانع از امر به آن می شود و طبعا به خاطر انتفاع امر صحیح هم نخواهد بود یا نه نهی از این صلات در مکان مغصوب مانع از امر نیست؟ روح بحث اقتضاء النهی للفساد هم اینه که آیا نهی از این شی مانع از تعلق امر به آن خواهد بود و به تبع موجب فساد آن خواهد بود یا نه؟ روح دو مسئله یکی شد، هل النهی عن الصلاة فی المکان المغصوب یمنع من تعلق الامر بها فیوجب فسادها لعدم الامر ام لا. بحث اقتضا اینه که هل النهی عن هذه الصلاة فی المکان المغصوب یمنع من الامر بها فیوجب فسادها ام لا. ولذا محقق قمی آمد جوابی داد، گفت مسئله اجتماع در عامین من وجهه، نهی از عبادت یا معامله، هل تخت ال یختز الفساد ام لا، اجتماع امر و نهی هم اعم است از اجتماع امر و نهی در عبادات یا معاملات بالمعنى العام. مرحوم محقق قمی فرموده که بحث اجتماع در عامین من وجهه، مثل سل لا تقصد. بحث اقتضاء النهی عن الفساد در خصوص عام و خاص مطلقه، مثل سل ولا تسلف الهمار. صاحب فصول ایراد کرد، گفت نه، اجتماع امر و نهی اختصاص نداره به عامین من وجه، در عام و خاص مطلقم میاد. مثل لا تتحر، مثل تحرک ولا تقترب من زیده. مولا به یکی میگه تحرک، بعدم میگه لا تقترب من زیدن. خب لا تقترب من زیدن اخص مطلقه از تحرک. بعد صاحب فصول فرموده که بله، فرق این دوتا مسئله اینه که در مسئله اقتضا بحث میشه از تعلق نهی به همون عنوان متعلق هم، اونتا امر به عنوان مطلق تعلق میگیره مثل سله، نهی به عنوان مقید تعلق میگیره. لا تسله فی الحمام عنوان واحده، منتها مطلقش امر داره، مقیدش نهی داره. بر خلاف مثال تحرک ولا تقترب من زیدن، اونجا عنوانها متعدده، ولو خارجن اقتراب من زیدن، خارجن اخص مطلقه از تحرک، اما عنوانن عنوان مغایری است، مثل سل ولا تو سل فی الحمام نیست که عنوان نهی همون عنوان امر مع قید زائر. مرحوم آخون فرموده که اصلا این حرفا درست نیست، تعدد موضوع مگه موجب تعدد مسئله میشه؟ پس شما بیایید در همین بحث اجتماع الامر و النهی بس کنید. اجتماع الامر و النهی فی الوضوء یه مسئله، اجتماع الامر و النهی فی الصلاه یه مسئله دیگر. اصولی که به اندازه کافی متورب شده میشه چند برابر، اختلاف موضوع که موجبه این نیست که انسان دو مسئله بکنه. بعد ببینه جهت نزاع چیست، اگر جهت نزاع متعدد بشود اینجاست که دو مسئله باید در اصول مطرح بشه، یعنی اگر جهت نظام مشترکه. خب اجتماع امر و نهی در وضوع جهت نزاعش با اجتماع امر و نهی در صلات در صوم یکیه و نظام میشه یه مسئله. پس باید ببینید که جهت نزاع در مسئله اجتماع با جهت نزاع در مسئله اقتضا اگر دو تا بود خوب میشه دو تا مسئله، ولی اگر یکی بود معنا نداره دو تا مسئله بشه. صرف این که ما موضوعها را متعدد بکنیم، تا هر بحثی میشه موضوعها را متعدد کرد. اقتضاء النهی عن الصلاة للفساد یه مسئله، اقتضاء النهی عن الصوم للفساد مسئله دیگر، اقتضاء النهی عن الاعتکاف للفساد مسئله سوم. این که معنا نداره، چون جهت نزاع مشترک اگر باشد مسئله هم باید یکی بشود. بعد ایشون فرموده در کفایه خوشبختانه جهت نزاع در این دو مسئله مختلفه، در مسئله اجتماع جهت نزاع در اینه که آیا سرایت میکنه امر و نهی از عنوان به معنون یا سرایت نمی کنه. اگه سرایت نکنه عنوان صلات متعلق امره، عنوان غصب متعلق نهیه، اگه سرایت بکنه یک فعل واحد معنون به دو عنوان میشه امتناع. پس جهت نزاع در مقام در سرایت حکم است از عنوان به معنون، ولی در بحث اقتضا جهت نزاع اینه که آیا نهی از عبادت مثلا مقتضی فساد است یا نیست. جهت نزاع متعدده و این فرمایش فرمایش متینی است، علاوه بر این که موضوعم مختلفه، محمولم مختلفه، اجتماع الامر و النهی جائز ام لا. یک قضیه الامر و النهی عن العباده مقتضی للفساد ام لا، قضیه دیگر. دو قضیه داریم جهت نزاع مختلفه. در ما نحن فی ممکنه اصلا صحیح باشه نماز در مکان مخصوص، کما علیه صاحب الکفایه. فقط میخواییم ببینیم امر و نهی با هم جمع میشن یا نه، ولی ممکنه صحیح باشه. نماز در مکان مخصوص امر ندارد، نهی دارد به نظر صاحب کفایه، ولی نماز صحیحه در حال جهل. پس جهت بحث در مقام در صحت و فساد نماز نیست، در امکان اجتماع امر و نهیه. و لذا مرحوم آخون میگه نماز در مکان مخصوص نهی دارد، محال است امر داشته باشد، ولیکن صحیح است به خاطر تحقق ملاک. و در بحث اقتضا هم ممکنه کسی جوازی شده اینجا، میگه این عمل هم امر دارد هم نهی دارد. نماز در مکان مخصوص هم امر دارد هم نهی دارد، اینجا جوازی شده در این بحث اجتماع. ولی در بحث اقتضا میگه این نهی، ولو امر هم داریم، اما این نهی مقتضی فساد صلات است. کمل قدم نابذالک فلعان من آمده و الجاهل مقصر. ما قائل به جواز بودیم و هستیم، در این حال میگیم چون نهی دارد این فعل ولو امر هم دارد، در مورد عالم عامد و جاهل مقصر ما مشکل پیدا میکنیم. پس نزاع جهت نزاع مختلف شد. در ما نحن فی میخواییم ببینیم آیا نهی از یک فعل مانع از امر به آن فعل به عنوان آخر می شود یا نه. ممکن است بگوییم مانع می شود کما علیه صاحب الکفایه، ولیکن این عمل صحیح است لاستیفاء الملاک. ولی در بحث اقتضا می گوییم آیا نهی از این عبادت مقتضی فساد یا نه، و چه بسا ما میگیم امر هم دارد ولی به خاطر این نهی ما مجبوریم بگیم این عبادت فاسد است. بقیه کلام در تنبیه خامس فردا انشاءالله.